أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد روایاتی بود که در نگاه اولی تصور می شود تعارضی با قاعده کرامت انسانی دارد، و در خصوص این روایات وارد اون دسته از اخبار شدیم که در مورد بعضی از اقوام مذمت کرده است، مانند کردها، ترکها، خوزستانی ها، سندی ها، هندی ها، قندهاری ها. مرحوم علامه مجلسی اول فرموده که الوار هم به اکراد ملحق می شوند. الوار جمع لور است. در فارسی البته الوار به معنای چوب به کار میره. این چوب هایی که می برن و می زرن برای مثلا قبلا سقف ها را با این الوار می ساختن، سقف‌های چوبی، تیرهای چوبی می گذاشتن و بعد بین اون تیرها را تخته می زاشتن، بعدش هم کاهگل می کردن و به این ترتیب سقف‌ها را می ساختن. به هر حال در مورد این روایات ما عرض کردیم که اولا ضعف سندی دارد، یک دیگه چه مشکلی داشت؟ از نظر دلالت گفتیم که دلالت بر یک نقصان ذاتی نمی کند، چون اگر دلالت بر نقصان ذاتی داشته باشد آنگاه بله خلاف عدالت خواهد بود، چون نقصان ذاتی اگر داشته باشد نباید این افراد به دلیل نقصان ذاتی مکلف باشند به همان تکالیفی که دیگران مکلف هستند، در حالی که اینطور هست، تمامی این طوائف مکلفند به تکالیفی که دیگران مکلفند، و در صورتی که نقصان ذاتی داشته باشند به این معنا که ذاتن تمایل به گناه داشته باشند، ذاتن آدمهای نانجیبی باشند، ذاتن مطابق برخی از این روایات آدمهایی باشند که ایمان در قلبشان وارد نمی شود، آنگاه تکلیف کردن اونها به تکالیفی که دیگران مکلف هستند مصداق تکلیف مالایوتاق خواهد بود و ظلم خواهد شد، در حالی که هم عقلن و هم نقلن خداوند متعال هیچگاه ظلم نمی کند و ما ربک بظلام للعبید. اشکال سوم روایات متعارض بود، روایاتی که تعارض دارند با این روایات به وضوح. در باب تعارض ما دو تا روایت را نقل کردیم. یک روایت اون روایتی بود که شخصی به نام سعد بن عبدالملک که از طایفه بنی امیه بود خدمت امام باقر علیه السلام رسید و شروع کرد به گریه کردن و گفت من از شجره ملعونه هستم، و حضرت فرمود نه، انت امویون من نا اهل البیت، و تمسک کرد حضرت به آیه شریفه قرآن که از قول حضرت ابراهیم می‌فرماید فمن تبعنی فانه منی. روایت دوم هم باز از امام باقر علیه السلام است، شخصی به نام ابو عبیده نقل کرد، دیروز گفتیم این مطلب را، که امام باقر علیه السلام فرمود من احبنا فهو منا اهل البیت، قلت جعلت فداک منکم، قال منا والله، حضرت فرمود بله خدا قسم از ماست کسی که ما را دوست بدارد، و بعد تمسک کرد به همین آیه شریفه فمن تبعنی فانه منی. و اما روایت سوم که امروز می‌خوایم بخوانیم از امام صادق علیه السلام در کتاب دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 62 می‌فرماد من اتقا منکم و اصلح فهو منا اهل البیت، هر کس از شما خطاب به شیعیان است، یعنی کسی که عقیده درستی داشته باشد، اهل تقوا باشد، یک، و اصلح و در عمل هم اهل رفتار صالح باشد، فهو منا اهل البيت، او از ما اهل بیت است. قیل له منکم یا ابن رسول الله. ببینید این سخن در وهله اول عجیبی به نظر میرسد. حضرت میفرماید جزء ما خاندان است، لذا در دو مورد ملاحظه کردید در روایت قبل و همین در همین مورد راوی با تعجب سوال میکند منکم یا ابن رسول الله، از خود شما خاندان؟ قال نعم منا، حضرت فرمود بله از ماست. اما سمعت قول الله عز و جل، آیا نشنیده این آیه شریفه را؟ و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کس از شما که آنان را یعنی مشرکان را غیر مسلمانان را دوست داشته باشد، تولی آنان را داشته باشد، قبول کند ولایت آنان را، فانه منهم، جزء آنان محسوب می شود. و قول ابراهیم، و آیا نشنیده ای قول حضرت ابراهیم را؟ فمن تبعنی فانه منی. پس تا اینجا در کلمات ائمه علیهم السلام ما استناد به دو آیه قرآن را میبینیم. توی این دو آیه دقت بفرمایید، یکی استناد شد به همین قول حضرت ابراهیم فمن تبعنی فانه منی، با تأمل در این استنادات ما به این نکته ای میرسیم. قول ابراهیم علیه السلام فمن تبعنی فانه من، و آیه شریفه دیگر و من یتولهم منکم فانه منهم. تأمل بفرمایید، آیه اول کلام حضرت ابراهیم علیه السلام است. خب امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام تمسک کردن به سخن حضرت ابراهیم علیه السلام، در حالی که حضرت ابراهیم شریعت دیگری داشت. از اینجا معلوم می شود وقتی مطلبی در قرآن بیاید و اون مطلب ولو مربوط به شرایع گذشته باشد اما نقدی بر او وارد نشده باشه، ایرادی بر اون مطلب گرفته نشده باشه، حکم مقایر با آن حکم در شریعت اسلام نیامده باشد، به قوت خودش باقی است. به عبارت دیگر قرآن شیوهش این است که وقتی مطلبی را ذکر میکند اگر نقدی بر آن مطلب دارد یا همانجا یا در جایی دیگر در آیه دیگر اون نقد را بیان کرده. پس هرگاه یه مطلبی را خداوند در قرآن بیاورد و نقدی برش وارد نکند، حالا یا در آنجا تأکید میکنم یا در آیه دیگر، معلوم میشود که اون مطلب مورد قبول خداوند است. این خیلی نکته مهمی است. مرحوم علامه طباطبایی یکی از نکاتی که در تفسیر آیات بهش توجه کرده همین است: اقتضاء معجزه جاودان بودن قرآن هم همینه، یعنی قرآن به عنوان یک معجزه جاودان و جهانی وقتی مطلبی را بیان میکنه اگر مخالف باشه علل قاعده باید مخالفت خودش را نشان بدهد، حالا چه در اونجا چه در آیه دیگر. پس هم به اقتضای معجزه جاودانه و جهانی بودن قرآن، هم به اقتضای این روایات که تمسک میکنن به قول حضرت ابراهیم علیه السلام، ما میبینیم که تمسک به یک آیه شریفه ولو مربوط پیامبران گذشته باشد، در جایی که مورد نقد قرآن قرار نگرفته باشه صحیح است. اضافه کنید بر این مطلب که مفاد این آیه شریفه فمن تبعنی فإنه مِنِّي در روایات هم آمده، یعنی گذشته از این روایاتی که الان استناد به این آیه شده، روایات دیگری که ملاک اهل بیت بودن را تبعیت از اهل بیت دانسته اند، یا از اونها اینجور ملاکی فهمیده میشه، اونها موافق با این روایتن. مثلا مثل اون روایتی که سلمان را از اهل بیت دانسته، سلمان من نا اهل بیت، یا روایتی که ابوذر را از اهل بیت دانسته. این هم مضمونن، موافقن با این روایتی که حضرت استناد کرده به آیه شریفه فمن تبعنی فإنه مِنِّي. همینطور موافق است این قول حضرت ابراهیم علیه السلام با اون آیهی که در مورد پسر حضرت بفرمایید نوح است. وقتی حضرت نوح به خداوند عرضه داشت رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، ببینید حضرت نوح علیه السلام تمام مقدمات استدلال را مطرح کرد ولی نتیجه گیری نکرد. خداوند به حضرت نوح فرموده بود که من تو را و اهلت را نجات میدهم. حضرت نوح مواجه شد با این قضیه که پسرش غرق شد، بعد اینجور عرضه داشت رب ان ابنی من اهلی، این صغرای قیاس، پسر من جزء خاندان من است، و ان وعدک الحق، و تو هم وعده حقانی دادی، وعده تو همیشه حقانی است. خب بنابراین وقتی که وعده داده باشی پسر مرا نجات میدهی، باید پسر مرا نجات میدادی، پس چرا نجات ندادی؟ این چرا نجات ندادی، این دیگه در کلام حضرت نوح نیامد، تأدباً از باب رعایت ادب در برابر خداوند. خداوند در صغرا مناقشه کرد نه در کبرا. فرمود انه لیس من اهلک، نفرمود جزء اهل تو هست ولی استثناءن من او را نجات ندادم. یه تخصیصی، یه دلیلی پیدا شد که تخصیص بزنم این فرد را، به فلان دلیل این فرد مشمول نجات دادن من نشد. همچین حرفی نزد خداوند. گفت نه، اصلا صغرای قیاس در مورد این فرزند تو صدق نمی کند. انه لیس من اهلک، چرا جزء اهل و خاندان تو نیست؟ انه عمل غیر صالح، انه عمل غیر صالح، آنقدر عمل غیر صالح کرده بود که خداوند او را یک عمل غیر صالح تفسیر کرده است. البته یک قرائت دیگر هم در این آیه شریفه هست، انه عمل غیر صالح، او کارهای غیر صالح انجام میداد، ولی قرائت مشهور که قرائت عاصم باشد که الان در قرآن ها موجود است همینه، انه عمل غیر صالح، اصلا مجسم شده بود انگار در وجودش همین عمل غیر صالح، اینقدر مرتکب چنین کارهایی شده بود. خب پس این آیه شریفه در جریان حضرت نوح و پسرش هم موافق است با همین فمن تبعنی فإنه مِنِّي. روایات متعددی داریم، یعنی مجموعه ای از روایات است. میخوام عنایت به این مطلب داشته باشید که وقتی ما مراجعه به روایات میکنیم و همینطور آیات قرآن، یه مجموعه از آیات و روایات را میابیم که همه در این مضمون مشترکن که ملاک بودن جزء اهل بیت تبعیت است، همونطور که ملاک مسلمان بودن تبعیت است، همونطور که ملاک امت واحد بودن تبعیت است. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام داریم حضرت می‌فرماید ولایتی من امیر المؤمنین علیه السلام خیر من ولادتی منه، ولایتی من امیر المؤمنین علیه السلام خیر من ولادتی منه. این که من متولی هستم، ولایت امیر المؤمنین را پذیرفتم، برای من بهتر از آن است که از نسل امیر المؤمنین علیه السلام هستم. این چقدر متین است. یعنی اسلام از همون اول آمده نژاد پرستی، خاندان مشخصی را برتری دادن بر یک خاندان دیگر، نسل و نسبی را ممتاز کردن از نسل و نسب دیگر، اینها را کنار گذاشته، در حالی که می توانست از این طریق طرفداران خیلی زیادی پیدا بکند در میان عربهایی که بر نژاد خودشان، بر عربیت خودشان، بر قومیت خودشان بسیار مباهات می کردن و تأکید داشتن. از اون اول نشان داده است اسلام که یک مکتبی نیست که منحصر بشود در یک نژاد خاص، در یک نسب خاص. اون حکیمانه است، اونم در اون زمان ها. هنوز هم شما میبینید عرب ها بر روی عربیت خودشان بسیار تأکید دارند، بسیار مباهات میکنند، با وجود اینکه خب الان عرب ها در دنیا جایگاه برتری نسبت به سایر اقوام ندارن، معذالک اینطور بله دیدگاهی دارن، تا چه برسد به اون زمانها که طبعا جاهلیت بیشتر بوده و خود بزرگ بینی از جهاتی خیلی قوی تر از زمان حاضر بوده است. خب این یک آیه شریفه. آیه دیگری که تمسک میکند حضرت این است و من یتولهم منکم فانه منهم. ببینید این آیه اصلا مربوط به جای دیگریه، میخواد به مسلمان ها بگه اگر شما مسلمان ها تولی اهل کتاب را، تولی مشرکین را داشته باشید، شما هم از اونها محسوب میشید. با این استنادی که امام علیه السلام به این آیه شریفه میکنه نشان میدهد که ملاک موجود در آیه را باید لحاظ کرد. ملاک مذکور در آیه مورد لحاظ باید قرار بگیرد، نه منطوق آیه. ملاک همون تولیه، و من یتولهم منکم فانه منهم، تولی ملاک است. این تولی در هر جای دیگری هم باشد همین اثر را دارد. یعنی همانطور که اگر یکی از شما مسلمانان تولی مشرکین را داشت جزء مشرکان محسوب می شود، همانطور یکی از شما مسلمانان تولی اهل بیت را داشته باشه جزء اهل بیت و بالعکس. بنابراین اینم نکته دیگری است که در استدلال به این آیه شریفه در فرمایش امام صادق علیه السلام قابل توجه. روایت چهارم باز از امام صادق علیه السلام در کتاب تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 231 می فرماید من تولا آل محمد صلی الله علیه و آله، کسی که دوستدار آل پیامبر اکرم باشه، و قدمهم علی جمیع الناس، و آل پیامبر را بر همگان مقدم بدارد، به ما قدمهم من قرابت رسول الله، به واسطه آنچه که به دلیل قرابت با رسول خدا مقدم شده اند اینان بر دیگران. اشاره دارد به آیه قرآن که پیامبر اکرم می‌فرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این قربا همان آل البیت معصوم پیامبرند که آنقدر جایگاه والایی دارند که خداوند اجر پیامبری را مودت همین اهل بیت قرار داده. قل لا اسألکم علیه اجرا، من برای این نبوت از شما اجری نمیخواهم، الا المودت فی القربا، مگر محبت نسبت به اهل بیت هم را، که اون هم در واقع نفع شامل حال خود شما میشود. و توی پرانتز هم این مطلب را عرض بکنیم، در روایتی از امام سجاد علیه السلام اگر اشتباه نکنم، از امام سجاد علیه السلام است که حضرت میفرماید اگر پیامبر اکرم به جای این همه سفارشی که در حق ما کرد سفارش علیه ما میکرد، بیش از این مقدار ظلمی که در حق ما کردن دیگر ظلمی نمیکرد. خیلی عجیبه واقعا. بعد یه فاصله کوتاهی مرحوم آقای دکتر شهیدی، دکتر سید جعفر شهیدی، ما دو تا دکتر شهیدی داریم، هر دوشان هم طلبه بودن، هر دوشان هم معمم بودن، هر دو هم از طلبگی بیرون رفتن وارد دانشگاه شدن و هر دو هم آدم های فاضل و برجسته بودن. یکی دکتر مهدی شهیدی بود که اهل قزوین بود و شاگرد مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی بود و ایشان رفت وارد رشته حقوق شد و خیلی از اساتید برجسته رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی بود، رشته حقوق خصوصی. بله بله، دکتر مهدی شهیدی، بله، چند تا کتاب دارن، کتاب های خیلی خوبی هم هست، خیلی عمیق و دقیق نوشته شده. مرحوم دکتر مهدی شهیدی، بله بله، آیت الله موسوی اردبیلی که رئیس شورای عالی قضایی بود و بعد از اون آمدن وارد، بعد از پایان دوره مسئولیتشان برگشتن به حوزه و درس خارجی شروع کردن، کتاب فقه القضا و فقه الحدود و تعزیرات و اینها دارد. خدا رحمت بکند. مرحوم آقای موسوی اردبیلی آدم بسیار خوش محضری بود و لطیفه هایی تعریف میکرد. یه موقع ایشان میفرمود که این در بی زحمت بند، نه همین دستی بیش بزنید در دست نمیشه. بله، ایشان میگفت که ما در یکی از این حجرات صحن حرم حضرت معصومه درس رسائل میگفتیم و آقای دکتر شهیدی هم که اون موقع خب طلبه بود و وارد حوزه دانشگاه نشده بود، ایشان هم میامد در درس ما شرکت میکرد. توی بعضی از این حجرات یه قبری وسط هست و دور اون قبر میشینند و اون زمان هم که کتابهای رسائل کتابای چاپ سنگی بود، از این قطع رحلی و بزرگ. و یه بار ایشان آقای موسوی اردبیلی میگفت که یه بار یک خانومی در زد و در باز کرد و رو کرد به آقای دکتر شهیدی که یکی از طلبه های اون کلاس بود، یه مثلا 5 ریالی چیزی در آورد، گفت که آقا برای مورد امام قرآن بخون. آقای شهیدی خیلی ناراحت شد، مگر ما اینجا داریم قرآن میخوانیم؟ خانم برو پیش کسانی دیگه. آقای موسوی اردبیلی میگفت که بعد از اینکه اون خانم رفت، من به آقای شهیدی گفتم چرا ناراحت شدی؟ دور قبر که ما نشستیم اینجا، یک کتابای بزرگی هم جلو خودمون باز کردیم، قیافت هم که به قرآن خانم میخوره. آدم لطیفی بود مرحوم آقای موسوی اردبیلی رحمت الله علیه، از این قبیل شوخی ها در موارد متعددی داشت. بله، مرحوم آقای دکتر مهدی شهیدی یکی از همین اساتیدی بود که در دانشگاه خیلی خوش درخشید. یکی هم مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی بود. حالا فقط به واسطه اشتراک اسم من گفتم اینها را اصلا متمایز بکنید. مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی کتاب خیلی خوبی داره به نام پس از 50 سال، اسم کتاب اینه، پس از 50 سال. میگه پیامبر اکرم در سال 11 هجرت از دنیا رفت، امام حسین علیه السلام در سال 61 هجرت به شهادت رسید. 50 سال زمان زیادی نیست، ولی در این فاصله زمانی آنقدر وضعیت جامعه اسلامی اون روزگار دگرگون شد که 30,000 نفر حداقل در برابر 72 نفر در برابر حد اکثر 100 نفر ایستادن و هیچ خجالت که نکشیدن هیچی، بلکه برای تقرب به دین جد او حضرت را به شهادت رساندن. یعنی ممکن است چنین اتفاقی بیفته در یه فاصله 50 ساله با حضور معصوم در جامعه، آنقدر جامعه دگرگون بشود، آنقدر ارزش ها زیر رو بشود که اینها حتی انسانیت را هم کنار بذارن. یکی از سخنان امام حسین علیه السلام همین بود، لم بله اون روایت چیه بفرمایید، ان کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید و از آخرت نمی ترسید لااقل آزاد مرد باشید، چرا به زنان و فرزندان من حمله می کنید، من با شما جنگ دارم. این دنباله روایت است. یعنی حتی انسانیت را هم کنار گذاشته بودن اینا. خیلی عجیبه ها، خیلی قابل تأمل برای زمان ما که ما مقایسه بکنیم ببینیم از اول انقلاب تا الان تحولات فرهنگی که اتفاق افتاده چقدر میتواند برای آینده اگر به همین سبک و سیاق جلو برود خطرناک باشد. تازه در اون زمان تهاجم فرهنگی مثل این زمان که نبود، الان تهاجم فرهنگی از نقاط مختلف علیه ایران خیلی خیلی شدید است. در این روایت چهارم امام صادق علیه السلام میفرماد من تولا آل محمدن صلی الله علیهم اجمعین و قدمهم على جمیع الناس بما قدمهم من قرابت رسول الله فهو من آل محمد. کسی که چنین اعتقادی داشته باشد خودش هم جزو آل پیامبر اکرم است صلی الله علیه و آله. لتولیه آل محمد، دلیلش را هم خیلی واضح بیان میکند. به چه دلیل جزو آل پیامبر است؟ چون آل پیامبر را دوست دارد، نه فقط دوست داشتن در عرصبت عقیده قلبی، نه تولی دارد، یعنی این که پیروی از اونها می کند، ولایت اونها را پذیرفته است. لا انه من القوم به اعیانهم، من نمیخوام بگم که این فردی که تولی آل پیامبر را داشته باشد از نظر به قول امروزی ها فیزیکی جز و همین قوم تلقی می شود. یعنی تا کنون اگر بهش می گفتن اموی، از این به بعد دیگه از طایفه بنی امیه واقعا نیست، نه همچنان جزء طایفه بنی امیه است، منتها جزء طایفه بنی امیه بودن در اینجا فقط یک نسب است، این نسب ملاک نیست. حضرت تو اون روایت اول فرمود انت امویون، منتها منا اهل البیت، انکار نمی کنم اموی بودن تو را، تو اموی هستی، ولی این اموی بودن فقط یه نسبه، این نسب هیچ تأثیری از دیدگاه اسلام نداره. منا اهل البیت لا انه من القوم به اعیانهم و انما هو منهم به تولیه الیهم، جزء آل پیامبر است چون ولایت آل پیامبر را پذیرفته و تباعهی ایاهم، تبعیت آل پیامبر را پذیرفته. و کذالک حکم الله فی کتابه، حکم خداوندم در کتابش همین است. حضرت تمسک میکند به همین دعایه شریفه و من یتولهم منکم فانه منهم، این یک، و قول ابراهیم فمن تبعنی فانه منی. پس ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا هم باز ملاک بودن جزء یک گروه تبعیت دانسته شده. آخرین روایتی که می‌خوانیم روایت شخصی است از اصحاب امام صادق به نام عمر بن یزید، اسم خودش و پدرش به یاد مانده نیست. عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت خطاب به این شخص اینجور فرمود، فرمود یا ابن یزید انت والله منا اهل البیت، به خدا قسم تو از ما اهل بیت. همینجا به نکته عنایت بکنید، سلمان جزء اهل بیت است، ابوذر جزء اهل بیت است، مقداد جزء اهل بیت است، سعد بن عبدالملک تو اون روایت اول که آمد خدمت امام باقر جزء اهل بیت است، عمر بن یزید جزء اهل بیت است. از اینجا چی میفهمیم؟ میفهمیم که جزء اهل بیت بودن مراتب دارد. یک نفر سلمان است در بالاترین مرتبه جزء خاندان اهل بیت محسوب میشود، یک کسی هم مانند این افراد است که خب در مراتب پایین تر است. پس جزء اهل بیت بودن مراتب متعدد داره، منافاتی نداره که اینها همه جزء اهل بیت باشن، چرا که همه میتوانن بهشتی باشن، بهشت هم مراتب مختلف داره. لکن این نکته خیلی مهمه که خداوند عدالتش آنقدر دقیق است که سنگینی یک ذره گرد و غبار معلق در هوا را لحاظ میکند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذره به اون گرد و غبار معلق در هوا میگن. دیدید وقتی که نوری از یک روزنه میتابد داخل اتاق، گرد و غبارهایی در هوا معلقه، چند هزار تاش را باید کنار هم جمع کرد تا یک سنگینی محسوسی پیدا بکنه. خدا میدونه گرمی مثلا ازش تولید بشود، یک صدم گرمی تولید بشود از این گرد و غبارها. خداوند میفرماد یک ذره از همینا که اصلا محسوس نیست به هیچ وجه وزنش، اگر کسی کار خیر یا شر بکند جزای آن را خواهد دید. یعنی اینکه اینقدر عدالت الهی دقیق است. یا ابن یزید انت والله منا اهل البیت فقلت جعلت فداک. تعجب میکند عمر ابن یزید، میگوید جعلت فداک من آل محمدین صلی الله علیه مجمعین، قال والله من انفسهم. حضرت قسم میخورد، بله به خدا قسم از خود آل پیامبری، یا عمر اما تقرأ کتاب الله عز و جل. در اینجا حضرت تمسک میکند به یه آیه سومی غیر از این دو آیه‌ای که در روایات دیگر بود. اون آیه این است: اما تقرأ کتاب الله عز و جل ان اول الناس به ابراهیم، ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، سزاوارترین و نزدیکترین افراد به ابراهیم علیه السلام، للذین تبعوه، کسانی هستند که از ابراهیم پیروی کردند، و هذا النبی، و پیامبر اسلام است، والذین آمنوا، و همینطور مؤمنان هستند. نزدیکترین افراد به حضرت ابراهیم این سه دسته هستند. والله ولی المؤمنین، و خداوندم ولی مؤمنین است. اضافه کرد امام صادق علیه السلام: اما تقرأ قوله فمن تبعنی فإنه منی، آیا این آیه را نخوانده ای از قول حضرت ابراهیم؟ خداوند می‌فرماید فمن تبعنی فإنه منی و من عصانی فإنک غفور رحیم. پس ملاحظه می‌فرمایید که در این روایات که دقیقاً در نقطه مقابل اون روایات مذمت کننده اقوام است، به شرطی که اون روایات مذمت کننده را آقای احمدی ناظر به نقصان ذاتی بدانیم. ما عرض کردیم اون روایات ناظر به نقصان ذاتی نیست به دلیل همون شواهدی که ارائه دادیم. حالا لوفرز که کسی بگوید نه اون شواهد را ما قبول نداریم و این روایات دلالت بر نقصان ذاتی میکند، که البته بعقیده ما اینطور نیست، اگر تأمل بکنیم به وضوح میابیم که اون روایات دال بر نقصان ذاتی نیست، معذالک اگر کسی چنین بگوید عرض خواهیم کرد تعارض دارد اون روایات با این دسته دیگر. خب در تعارض چه کنیم؟ اگر داله بر نقصان ذاتی داشته باشه، چون این روایات میخواد بفرماید شما جزء هر طایفه‌ای که باشید، سندی باشید، کرد باشید، ترک باشید، جزء اهل ری باشید، قندهاری باشید، هر طایفه‌ای که باشید، متولی آل پیامبر که شدید جزء آل پیامبر. متولی بودن
برای خودت خاصه،
این خیر، این
منبعش
نیست، نکته همینجاست. این روایات در مقام بیان یک ضابطه کلی است. ببینید از کجا فهمیدیم میشه ضابطه کلیه؟ از اونجا که اون شخص اولی که اون سعد ابن عبدالملک بود آمد خدمت امام باقر علیه السلام، شروع کرد به گریه کردن، گفت من جزو شجره ملعونه هستم، جزو بنی امیه هم. بنی امیه کسانی هستن که قاطبتن لعن شدن، اللهم ملعن بنی امیه تا قاطبه. مگر توی زیارت عاشورا اینجور نمیخوانیم اللهم ملعن؟ بله
زیارت عاشورا که حجت شرعی نیست، ما میگم اللهم ملعن قاطبه، بعد حجت شرعیه حالا بیام استناد بهش بکنم.
حجت چرا اللهم ملعن بنی امیه؟ چرا نه نفرمایید. مرحوم آیت الله تبریزی به خوبی در مورد زیارت عاشورا بحث کرده و هر سبد
پرسیدم گفتن سندش متنشه، آقای میگه سندش متنشه،
نه نه اینه، باید مراجعه بفرمایید که زیارت عاشورا جزو معتبرترین زیارت های ماست. حتی ما با در این فقره‌ای که داریم بحث میکنیم، فقره مردم میگن اشتباه فقره، در این فقره‌ای که داریم بحث میکنیم کاری با زیارت عاشورا لازم نیست داشته باشیم. در شأن نزول این آیه شریفه ما روایات معتبر داریم که با شجره الملعونه فی القرآن در حق بنی امیه است. خاندان ملعون شمرده شدن، خاندان ملعون یعنی طایفه بنی امیه، از ظاهر اون روایات فهمیده می شود که ملعونند. این شخص میاد میگه من جزء طایفه بنی امیه هستم، حضرت می فرماد با این که جزء طایفه بنی امیه هستی ولی از ما اهل بیت. اضافه کنید لسان این روایات پنجگانه که خواندیم لسان اعطاء ضابطه بود. اعطاء ضابطه تخصیص بردار نیست، اعطاء ضابطه یعنی قاعده داره به دست ما میده. وقتی قاعده به دست ما بدهد، این را به عنوان نکته فقهیه همیشه ما باید در روایات مورد توجه قرار بدیم. روایاتی که اعطاء ضابطه می کنند تخصیص بردار نیستند، مگر آن که مگر و فقط مگر یه دلائل قطعی برای تخصیص اون روایات در دست داشته باشیم. یعنی به صرف خبر واحد ما نمی توانیم برای تخصیص یک روایتی که اعطاء ضابطه میکند اکتفا بکنیم. خب حالا
نه
دیگه،
چون رابطه اون خصوص منبع
شاد آقای من اگر اون روایات دسته اول که در مذمت اقوام وارد شده است دلالت بر نقصان ذاتی بکند، معناش این است که اون اقوام مذکور حتی اگر متولی آل پیامبر باشند مشمول همان مذمتن. اما این روایات میاد میگه که هر کسی چه جزو اون اقوام باشه چه نباشه، متولی آل پیامبر که شد مشمول مذمت نیست. پس جزو یک قوم خاص بودن نقصانی برای فرد ایجاد نمی کند، بلکه ملاک متولی بودن نسبت به آل پیامبر است. اینجا مضمون این دو تا دسته روایات با هم تعارض پیدا میکنه، کدام را مقدم بداریم؟ من فقط اشاره میکنم در همین کتاب حقوق بشر خودتان مراجعه تفصیلی بفرمایید. قطعا روایات دسته دوم مقدمه، یعنی همین روایاتی که الان خواندین، به چند دلیل. یک، در مقام اعطاء ضابط است. دو، موافق با آیات قرآن است، موافق با آیات قرآن است. سه، موافق با روح کلی حاکم بر احکام اسلامی است. حالا میخوام یه تحقیقی را در اینجا بر عهده دوستان بگذارم و اون این است: روح کلی حاکم بر احکام اسلامی یعنی چی؟ و آیا اصلا قابل استناد یا نه؟ روح کلی حاکم بر احکام اسلام به چه معناست و آیا قابلیت استناد دارد یا نه؟ سوال مفهومه؟ بله. من اجازه بدید این صلوات آخر را بفرستم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.